سلام، من آریان و شما داریم به اپیزود یک پادکست مجرم گوش میدیم. این اپیزود پادکست مجرم راجع به تد باندیه که یکی از معروفترین قاتلای سریالی دهه 70 آمریکا میشه که گروگانگیری و قتل و تجاوز جز بزرگترین جنایتهایی که انجام داده. حالا من میخوام یه توضیح بدم از بچگیش تا زمانی که محاکمه شد و در آخر اعدام شد. من برای معرفی تد باندی تصمیم گرفتم که اول از خانواده‌اش شروع کنم و مخصوصا مادرش. اسم مادرش انرا لویز بود که یه دختر خانمی بود که توی دونه خانواده قشر کارگر به دنیا آمده بود، یه زندگی خیلی نرمال تو اون دهه آمریکا داشت. ولی هنوز بعد گذشت این همه سال و این همه تحقیقاتی که راجع به تد باندی کردن، هویت پدرش واقعا مشخص نیست. حتی توی گواهی تولد تد باندی پدرش رو ناشناس زدن. ولی در آخر مامانش توی سال 1951 با جانی باندی ازدواج میکنه که تد باندی هم فامیلیش رو از همین ازدواج مادرش میگیره. بعدم اینکه خب کلن هم تد باندی با جانی باندی که میشده پدر خوندهش اصلا رابطه خوبی نداشته، به خاطر اینکه اونو بی سواد و احمق میدونسته. جانی باندی هم یه آدمی بود دوباره از قشر کارگر. حالا که راجع به هویت پدر خوندهش و مادرش صحبت کردم، میخوام بیام از بچگی خودش شروع کنم. باندی تو سال 1946 توی ورمانت به دنیا اومد و یه جورایی به دنیا آمدن باندی برای مادرش مایه شرم بود تو اون دهه آمریکا. حتی این موضوع به اون جایی رسید که باندی به عنوان فرزند خونده پدر بزرگ و مادر بزرگش بزرگ شد و هر جام که می رفتن انرل لویز که در اصل مادر تد باندی بود می گفتن که انلور خواهر تد هستش و اصلا این بچه یتیم بوده، ما به سرپرستی گرفتیم. و بعد اینکه بعد چند سال مادرش با جانی باندی ازدواج کرد که پدر خوندشه، دیگه النور تصمیم گرفت که این دروغا رو تموم کنه و تد باندی رو با خودش برد به واشنگتن. زمانی که رفتن تو واشنگتن هم بازم زندگی خیلی سطح کارگر و خیلی نرمالی داشتن، ولی تد باندی اصلا بچه نرمالی نبود. علایق عجیب غریبی داشت واسه سن خودش و یه جورایی خیلی سیاه بود این علایق. تو سن 3 سالگی عاشق چاقوها شده بود و اکثر وقت خودشو با چاقوها میگذروند. قسمت سیاه‌تر شخصیت باندی یه جورایی تو نوجوانیش داشت خودش رو نشون میداد. باندی بخواد به جای که یه چیزی رو بخواد براش تلاش کنه، کار کنه و وقت بذاره به دست بیاره، ترجیح داد که بره دزدی کنه. میرفت خونهای مردم رو کیشیک میداد، زمانایی هم که نبودن میرفت دزدی میکرد و چیزایی که میخواست رو برمیداشت. باندی چند سال بعد برای تحصیلات رفت دانشگاه واشنگتن و اونجا شروع کرد به روانشناسی خوندن و حتی بعد اونجا هم دانشگاه حقوق یوتا قبول شده بود. زمانی که باندی توی واشنگتن داشت روانشناسی میخوند، یه دختر خانمی باهاش آشنا شده بود که هم نظر ظاهری خیلی خوب بود، هم پولدار بود، هم طبقه اجتماعی بالایی داشت و دقیقا تمام اون چیزی بود که تد باندی از این نفر میخواست. بعد اینکه رابطهشون تموم میشه، تد باندی خیلی ضربه روحی میخوره و خب حالش بد میشه و در آینده اکثر قربانی های تد باندی از نظر ظاهری شبیه این دختر خانمی بودن که توی دانشگاه ازش خوشش میمد و باش رابطه داشت. تد باندی به قتل 36 تا زن اعتراف کرد که اینا تو دهه 70 آمریکا تو چند تا ایالت بودن، ولی کسایی که پرونده باندی رو کلا به صورت حرفه‌ای‌تر دنبال می‌کردن و دوست داشتن تد باندی رو زودتر دستگیر کنن، این عدد رو بالای 100 تا می‌دونن. باندی یه پترن مشخصی داشت که قبل از اینکه این خانمایی که قربانیش می‌شدن رو به قتل برسونه به اونا تجاوز می‌کرد و خب این خیلی باعث شد که بتونن جرم و جنایت‌های بیشتری رو به باندی نسبت بدن. هنوزم بحثایی هست که تد باندی از کی شروع کرد به تجاوز و قتل. اکثر منابعی که موجود از اون زمان سال 1974 رو مطرح میکنن، تو اون سال باندی بیشتر تایم خودش رو تو ایالت‌های سیاتل و اورگان بود و تو همون سال تعداد زیادی خانم جوان تو اون دوتا ایالت گم شدن. اکثر قربانی‌های تد باندی آخرین بار با یه مرد جوان قد بلند که موهاش مشکی بود و میگفته من اسمم تده دیده شده بودن. اون قربانی‌هاش رو با دروغ گفتن و اینکه میگفت مثلا من یه مشکلی واسم پیش اومده، من پام مشکل داره، زخم شده یا هر چیز دیگه‌ای، به سمت ماشین خودش میبرد و اونا رو بیهوش میکرد و میدوزدید و یه جورایی دلرحمی این قربانی‌هاش به ضررشون تمام میشد همیشه. تا اینجا من یه توضیح کلی راجع به نحوه قتل و تجاوز و کارهایی که کلن تد باندی کرده دادم، ولی خب اگه بخوام تک تک قربانی‌هاش رو بیام براتون دونه به دونه بگم یه جورایی خیلی حجم زیاد میشه چون تعداد بسیار زیادی هستن، ولی چند تا از این قربانی‌ها یه تأثیر خیلی بزرگی داشتن تو نحوه دستگیری تد باندی. تد باندی همجور که من قبل از اینو گفته بودم تو دانشگاه حقوق یوتا قبول شده بود. سال 1974 رفت یوتا تو دانشگاه حقوق شرکت کنه. بازم تو ایالت یوتا تعداد زیادی از خانوما گم شدن و کلی قتل و اینا اتفاق افتاد. بعد تو اون سال یه روزی خیلی شانسی پلیس ماشین تد باندی رو میزنه کنار. ماشین تد باندی رو میزنه کنار رو شروع میکنه به گشتن دنبال مدارکی که ممکنه که هر کسی رو به دزدی شدن و قتل این خانوما نسبت بده. تو ماشین تد باندی ماسک و تناب و دستبند و اینجور چیزا پیدا کردن، ولی پلیس اصلا فکر نمیکرد که این جور چیزا رو تد باندی استفاده کرده برای اینکه بخواد اون خانوما رو به قتل برسونه و بدزده. تو سال 1975 یه خانمی بود به نام کارول درنچ که باندی اینو گروگان گرفته بود. کارول درنچ یکی از معدود خانم‌هایی بود که تونسته بود از چنگ تد باندی فرار کنه و ایشون خیلی تأثیر زیادی تو نحوه دستگیری تد باندی داشت. بعد این اتفاقا که خانم کارول درنچ میره پلیس، تد باندی رو میرن دستگیر میکنن و به 15 سال زندان محکومش میکنن. باندی بعد اینکه زندان افتاد تونست دو بار از زندان فرار کنه تو سال 1977. اولین بار که فرار کرد اون محکوم شده بود به یک قتل خانمی در ایالت کلرادو و خودشو برای وکیل برای اون پرونده معرفی کرده بود تد باندی. یکی از روزایی که به دادگاه میره تد باندی موفق میشه که خب از پنجره یکی از کتابخونه های دادگاه بیرون بپره و فرار کنه، ولی خب موفق نبود. 8 روز بعد تونست پلیس بگیرتش و خب دوباره برگشت زندان. ولی تو دسامبر اون سال باندی دومین فرارش رو انجام داد. باندی برای دومین فرارش خیلی فکر کرده بود. یه سوراخی تو سقف کنده بود، 30 پوند از وزنش کم کرده بود که بتونه از سوراخه رد شه و به هر حال از اون سوراخه رفت بالا و چون تو سقف سلولش این سوراخو کنده بود تونست فرار کنه و تا 15 ساعت مسئولان زندان نفهمیده بودن که آره تد باندی فرار کرده. خب این خیلی به نفع تد باندی میشد چون 15 ساعت جلوتر از پلیسا بود و خب این یکم به ضرر پلیسا بود دیگه، چون به هر حال تو 15 ساعت ممکن بود تد باندی خیلی دور شده باشه. بعد اینکه تد باندی دیگه برای بار دوم فرار کرده بود یکی دو ماهی سعی کرد که اصلا اثری از خودش نشون نده، اوضاع رو وایس یکم آروم شد. تو این مدت زمان خودش رو به تالاهاسی تو ایالت فلوریدا رسوند. خودش رسوند اونجا و 14 ژانویه سال 1978 به یکی از این خونه‌های انجمن خواهری که تو فلوریدا بود و اسمش چیومگا بود حمله کرد. زمانی که به اینجا حمله کرد 4 تا خانم از بدشانسی اونجا بودن و باندی تونست به اونا حمله کنه و 2 تا از اونا رو به قتل رسوند، 2 تاشون تونستن فرار کنن. و خب پلیسا فهمیدن که تد باندی برگشته و الان توی ایالت فلوریداست. باندی برای اینکه بتونه یه اهرام فشری داشته باشه روی پلیس، یه دختر بچه 12 ساله رو که اسمش کیمبرلی لیچ بود و گروگان گرفت. کیمبرلی لیچ رو گروگان گرفت و ولی خب بعد چند وقت اونو کشت و خب دیگه پلیس خیلی بیشتر از قبل نسبت به تد باندی شواهد داشت، مدرک داشت. و یکی از عجیبترین شواهدی که تد باندی اصلا فکرشو نمیکرد این بود که زمانی که به خونه انجمن خواهری چیومگا حمله کرده بود، یکی از جسدها رو گاز گرفته بود و جای گازش رو بدن اون خانوم مونده بود و با یه سری آزمایش ها اینا متوجه شدن که بله، کار 100% تد باندیه و دیگه مدارک همینجوری داشت علیهش جمع می شد. بعد از این اتفاقا دیگه پلیس فلوریدا تمام تلاش خودش رو کرد که بتونه تد باندی رو دستگیر کنه، از کل قواش استفاده کرد و در آخر موفقم شد. یه جورای مدل ظاهری و رفتاری تد باندی اونو به یه سلبریتی تبدیل کرده بود تو دوران محاکمش. تو تلویزیون همیشه بود، اخبارش تو روزنامه ها بود، به یه جورایی خیلی معروف شده بود. باندی در کل به 3 حکم اعدام محکوم میشه که 2 برای قتل هایی که تو همون انجمن خواهری چیومگا انجام داده و یکیش هم برای گروگانگیری و قتل دختر 12 که اسمش کیمبرلی لیچ بود میگیره. پس در کل 3 حکم اعدام بهش میدن. 9 سعی میکنه که درخواست تجدید نظر بده که خب دادگاه قاعدتا باهاش مخالفت میکنه. اون میره به دادگاه عالی شکایت میکنه، میگه درخواست تجدید نظر میخوام. هر دفعه که جلسه داره میگه که من راجع به یه سری پرونده ها و یه سری قتل که شما هنوز حل نکردین اطلاعات دارم، اطلاعات رو بهتون میدم که درخواست تجدید نظرش رو قبول کنن، ولی هر بار ما مخالفت رو شد. ولی تو آخر دیگه نتونست این که به عدالت برسه رو به تعویق بندازه. تو سال 1989 به وسیله صندلی برقی اعدام میشه. اپیزود 1 پادکست مجرم همینجا تموم میشه. امیدوارم که خوشت اومده باشه و ازتون ممنونم که وقتتون رو به من دادین. تا اپیزود بعدی، خدافظ.